بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره ما یصح السجود به طور کلی. ضابطه ما یصح السجود وجه الارض و ما انبتت الارض اعلام شده است و در این رابطه بعض مصادیق را سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه ذکر فرمودند و در آن فتوا یا رأی شریفشون را اعلام فرمودند که گفته شد این موارد موضوعات هست، سید موضوع را میتواند اعلام کند ولی برای مقلد واجب نیست که فتوای مجتهد را در موضوعات ملتزم باشد، چون موضوعات امر تقلیدی نیست، امر علمی و وجدانی است. لذا درباره نکته دیگر هم به طور کلی عنوان اکل و لبس بود. رأی و نظر سید این شد که سید طباطبایی و سیدون الاستاد و سید الحکیم ساداتون الاجله قدس الله انفسهم از زاکیات که در اکل و لبس استعداد اکل و استعداد قابلیت لبس کافی است، ولو اکل فصلی باشد ولو اکل منطقی باشد فرق نمی کند، استعداد قابلیت اکل و لبس هر شیئی که قابلیت اکل و لبس داشته باشد از ما یصح السجود، ما علیه السجود خارج خواهد بود. مواردی که رسیدیم که الان جزء مثال ها یا مصداق ها سید یادآور می شوند، مسئله شماره 12 سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید یجوز السجود علی الاوراد غیر المأکوله، جایز است سجده بر اورادی که معکول نباشد. اوراد، این اوراد جمع ورده است، جمع گل، گل اوراد به معنای ذکر و ورد نیست. اورادی که جمع ورده و گل هست، گلهایی که خوراکی نباشد یا برای ادویه آماده نباشد سجده بران جائز است. چرا؟ چون دو معیار ایجابی و سلبی محقق است. یک، ما انبتت الارض هست و ثانیا جزء مکول و ملبوس هم نیست. بعد می فرماید که لا یجو، مسئله شماره 13، لا یجوز السجود علی ثمرت قبل اوان اکلها، که سؤال آقای حجت بود که اگر یک ثمره که جزء مأکولات هست و ما یصح علیه السجود نیست، اگر در ابتدا کار مثلا یک سیب کالی که تازه از شکوفه آمده بیرون و سیب شده است و قابل اکل عادتا نیست مگر اینکه برای خوراکی ها مصرف کنند، قابلیت اکل فعلی را ندارد، آیا به این گونه ثمره سجده جائز است یا جائز نیست؟ سید می فرماید که لا یجوز السجود علی الثمره قبل اوان اکلها. چرا؟ چون معیار در اکل بر اساس مبنای سید صاحب عروه چه بود؟ قابلیت و آمادگی برای اکل. این قابلیت کافی است و مطابق احتیاط هم هست و عرفاً هم جزء معقولات گفته شود، هرچند اشکالی شده است که در این وز در این حینی که هنوز آماده برای اکل نیست سجده مانعی نداشته باشد و حکم را احتیاط اعلام کرده اند. مسئله شماره 14، یجوز سجود علی الثمار غیر المأکول اصلا کل حنظل و نحوه، جایز است سجود بر ثمره هایی که معکول نیست، مثل حنظل که یک گونه فراورد یک گونه تولید دارد شبیه نمیدونم فندق و اینها که در اون گیاه دیده می شود و قابل اکل نیست، بلکه طعمش هم تلخ و ناگوار باشد و برای خوردن هم آماده نیست، هرچند ثمره صدق بکند، ثمره حنظله است. بنابراین معنای ثمره در حقیقت یک صفت، یک وصفی دارد ارتکازن که اون وصف ارتکازی ثمره قابلیت اکل هست، اون ثمره‌ای که استثنا شده از ثمره قابل اکل هست، اگر اون وصف ارتکازی را نداشت جزء مستثنا نیست بلکه جزء ما انبتت الارض است و سجده برای جایز خواهد بود. مسئله شماره 15، لا بأس به سجود علی التنباک، بیان عربی عراقی است. اصل عربی تنباک که توتونه، تنباک فارسیه ولی عراق و ایران و فارسی چون شیعه ها با هم مرتبطن کلمات فارسی شده از عربی، هرچند متن عروت الوثقا را عالم و محقق عربی نوشته، شیخ محمد حسین کاشف الغطا نوشته است.
مثلا در پیام میرزای شیرازی هر دو ذکر شده، الیوم استعمال تنباکو و توتون، هر دو اومده.
خیلی خوب، تنباکو و توتون که فرق ندارد، عربیش توتون و فارسیش تنباکو. بسیار خوب، سید اکتفا کرده است، قلم قلم کاشف الغطا، شیخ محمد حسین کاشف الغطا که خود هم فاضل و مجتهد و محقق از اصحاب سید طباطبایی بوده است و متن را چون خودش عرب بود با انشاء عربی نوشته است که لا نعم میفرماید که لا بأس به سجود علی تنباک. خب تنباک را که ببینیم سید به طور قاطع نوشته است تنباک، اما در نص ما یسجد علیه دیدیم که استثناء شده بود در صحیحه زراره الا ما اکل و لبسه. توتون که به اصطلاح تنباک که با در فارسی میگن قلیان کشیدن، در عربی میگن شرب و توتون، شرب نوشیدن. خب نوشیدن مگر از خوردن در عرف جداست که بگیم این نوشیدنی هست و خوردنی نیست؟ البته در فارسی که نوشیدن و خوردن با هم به کار میرفت، آب را میگن آب و خورد، در حالی که به عربی میگیم آب و نوشید. و نوشیدن و خوردن را از هم جدا کنیم و الا تنباکو با قلیان میشود جزء خوردنی، یعنی نوشیدنی است دیگه، دود میکنن و استفاده میکنن. شما اگر اشکال کنید که دودو از هر قشن پایین نمیبرن با دقتی که شما دارید، میگیم نوشیدن عرفی که صدق میکنه، شرب و توتون میگن. بنابراین بس هرچند خیلی روشن دیده نمیشود، ولی احوات این است که سجده به تنباکو که اتفاق هم نمیفتد، انشاءالله اگر اتفاق افتد باید احتیاط کرد. مسئله شماره 16، سید میفرماید لا یجوز سجود علی النبات الذی ینبت علی وجه الماء، جایز نیست. لا یجوز سجده تو علی النبات الذی ینبت علی وجه الماء. چرا لا یجوز؟ وجهش چه باشد؟ نبات که هست، خوردنی هم پوشیدنی هم که نیست. چرا لا یجوز؟ برای اینکه سید گویا فرموده است ما یسجد علی زمین و ما ینبت فی الارض باشد، این ما ینبت فی الماء هست، لذا جزء ما یسح و سجود نیامده، لذا سجده بران جایز نیست. در این رابطه نصوص متعارض است. کتاب وسائل جلد 3 باب 1 از ابواب ما یسجد علیه، حدیث اول که عبارت است از صحیحه زراره، در آنجا میبینیم لا یجوز از سجود الا علی الارض او علی ما انبتت الارض. این اطلاق دارد، ظاهرش انبتت الارض فقط چیزی که از خود زمین رویده بشود، ظهورش در این است. و در باب دوم از همین ابواب ما یسجد علی، حدیث شماره 1 از صحیحه زراره آمده است که بله می فرماید ولا علا، عبارت کامل بخوانم، روایت شماره 9 باب 2، روایت شماره 9 و شماره 10 در این باب 1 حدیث شماره 9 و حدیث شماره 10 صحیحه محمد ابن مسلم حدیث شماره 9 از امام باقر علیه السلام لا بأس بالصلاة على البوریا والخصفه، بوریا که حسیر هست، خصفه هم یک نوع برگ از نخل خرما، و کل نباتن. این تعبیر اینجا با اطلاقش شامل نباتی می شود که روی آب هم روییده باشد. و حدیث شماره 2 هم صحیح هست، عنه عن علی ابن الحکم، یعنی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم که از اجلاء و ثقات هست، عن الحسین ابن ابی علا که از ثقات هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ذکر ان رجلا اتا ابا جعفر و سأله عن السجود على البوریا والخصفه والنبات قال نعم. این حدیثم اطلاق دارد که سجده جائز است بر گیاه اطلاقا، گیاه از زمین رویده شده باشد یا از خود دل آب، فرق نمی کند. بنابراین این دو دست از حدیث در همین یک باب، دو حدیث صحیحه، اول باب شماره 1 حدیث اول و دوم صحیحه هشام و صحیحه زراره، یک طرف قضیه، طرف دیگر همین باب حدیث شماره 9 و حدیث شماره 10 هر دو صحیحه، اطلاقش اعلام میکند که بر نبات و گیاه سجده جائز است اطلاقا. این اطلاق تعارض دارد با اطلاقی که در دو روایت اول بود. در اون دو روایت آمده بود که نه سجده جایز نیست مگر معلم اعلى الارض و ما انبتت الارض، فقط اختصاص داشت به انبتت الارض. و ماده اجتماع این دو دسته چه می شود؟ گیاهی که روی آب به وجود آمده باشد و رویده باشد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی در کتاب مستند عروه جلد 13 صفحه 153 به بعد که مثلا فروع و بحث میکند، میفرماید در این مورد تعارض صورت میگیرد، هر دو طائفه تعارض میکنند و ترجیحی هم دیده نمیشود، تساقط در کار خواهد بود. آنگاه میفرماید که به دلیل اصل دلیل تکلیف مراجعه میکنیم، میبینیم عموماتی هم در کار نیست، نتیجتاً به براءت تمسک میکنیم. مقتضای براءت این است که عدم تقیید به رویدن بر روی زمین، رویدن روی آب را هم قاعده شامل می شود. بنابراین به گیاهی که در آب رویده شده باشد طبق قاعده به آن گیاه سجده جایز باشد. آنگاه پس از این بحث مفصل در نهایت امر می فرماید که والذی یسهل الخطب، این است که آنچه که کار آسان می کند این است که کلمه نبات بر اساس مراجعه به لغت، لغت هم لسان العرب را به عنوان مستند آورده اند و مساعدت عرف ما تعیین معنای لغوی و تعیید عرف این است که گیاهانی که روی آب رویده بشود گیاه نیست. گیاه تعریف دارد در لغت، گیاه یعنی رستنی های از دل زمین. این گیاه هر چیزی که از زمین رویده بشود آن در لغت گیاه گفته می شود و عرف هم به آن گیاه می گوید. اما اگر چیزی از دل آب بیرون بیاد، روی آب به وجود بیاد، گیاه نیست. بنابراین اصلا صدق گیاه نمی کند. در صورتی که صدق گیاه نکند می فرماید اقوا این است که سجده بر آن جایز نیست. آن که در متن آمده چرا؟ چون جزء ما امتت الارض که نیست، هیچ اصلا گیاه هم نخواهد بود. فرمایش ایشان رو گرفتیم، اما تحقیق این است با استجازه از روح بلند ایشان بگیم فرمایش ایشان درست و دقیق و متین. اما آنچه که ما میفهمیم و گویا از خودشان آموخته ایم، اولا و ثانیا و ثالثا، اما اولا فرمودن که در لغت معناش این هست، در اصولی که خودشان بحث میکنن نظر لغوی اعتبار ندارد، و ثانیا فرمودن که عرف یساعده، در اصول خواندیم و به دست آوردیم این مطلب را که نظر عرف اعتبار و مرجعیتش نسبت به فهم معنای عرفی است، نه در تطبیق عنوان کلی به مصادیق. این هم قاعده اصولی بود. اینجا نبات را تطبیق کرده به مصادیق عرف، تطبیق کار عرف نیست. چرا؟ چون عرف اهل مسامحه است، مرجعیت در تطبیق ندارد. این دو نکته را گرفتیم. و ثانیا عرف باید محرز باشد. اگر عرف بدون این که احراز بشود بر اساس فهم شخصی عرف اعلام بشود، عرفی نیست. باید استقراب عمل بیاد. تحقیق این است تا از عرف موارد متعددی سؤال و پاسخ به عمل بیاد تا بفهمیم که بله اینجا در حد قابل توجهی عرف میگد معنا این هست. و در باره گیاه چنین تحقیقی به عمل آمده باشد، انشاءالله که به عمل آمده باشد. و بعدم سالسن عنایت کنید، سالسن گیاهی که روی آب می روید در حقیقت جدا از خاک و زمین دیده نمی شود. یک گیاهی که فقط روی آب باشد، هیچ مساسی به گل و خاک نداشته باشد، لم یجد و لا یجد. در کنار در که اگر کسانی که در کنار در ساحل ها زندگی میکنن اگر دیده باشن له وجه. ما بر اساس تتبع خودمان با این سنی که داریم گیاهی رو میبینیم در لب دریا یا لب رودخانه ریشش به خاکه، روی آب ریشه دوانده ولی ریشه در خاک دارد. یک گیاه آقای سلطانی که خالص روی آب باشد، هیچ ارتباط به خاک نداشته باشد، وجودش بسیار سخت و مشکل است. و بعد هم اگر اون گیاهانی مراد باشد که در دسترس هم نیستند، در دل دریاست، در اقیانوس ها سبززار هاست، درخت است و گیاه هست و سبزی های مختلف، اونها ریشه در زمین دارن. یعنی گیاهی که فقط روی آب باشد على الظاهر لم یجد و لا یوجد. یک شرحی بود، این شرح یک شرح تحقیقی روایت نبود، بحث درایت بود. و هم و اما عرف و لغت، اعتبار لغت، بازم عنایت کنیم، اعتبار لغت مرحوم افریقی صاحب لسان العرب، اینم برای شما یادآوری است، مرد بسیار خوب و مستبصر و شیعه هست، تشیع، و در زندگی نامش نوشتن تشیع بدون رفض، که به اون بزرگترهای اونجوری توهین نمی کرد ولی تشیع. لسان العرب لغتنامه بسیار خوبی است ولی از متأخرین هست. لغتنامه که معتبر است کتاب العین هست من الخلیل، و بعد از اون هم المصباح المنیر اعتبار خوبی دارد بین فقها، مورد استناد در تفسیر مجمع البیان هست و در لغت مصباح المنیر. و اما لغتنامه خوبی که از یک فقیه و رجالی و محقق و ادیب ترتیب یافته است مجمع البحرین هست، علامه طریحی فقیه هست، رجالی هست و محقق لغوی هم هست. از مجمع البحرین نیاورده، از لسان العرب آورده است که اعتبارش هم با از خود اعظم، از خود سیدان استاد، اگر از روحشان بتوانیم سوال کنیم، میفرماید که لسان العرب از اعتبار بالایی در فقه برخوردار نباشد، هرچند کتاب خوبی است. بنابراین اما بر اساس مسلک ما که ما چه گفتیم؟ گفتیم که معنای یک لفظ در یک لغتنامه معتبر اگر دیده شود اعتبار دارد، قول لغوی را معتبر می‌دانیم بر اساس حجیت اهل خبره. ما این قول رو گفتیم، سید این مبنا رو خب میدانید. در هر سن این مسئله گفته بشود، بعد شما فرمایشتون رو بگید. بر این اگر اجازه بدید این کامل کنم. چشم، برای شما یادآور بشوم که در باره نباتی لا یجوز علی نبات الذی ینبت علی وجه الماء، اگر فرض کردیم یک گیاهی روی زمین رویده شد، روی آب رویده شد که هیچ ارتباطی به زمین نداشت، گیاه یه اشکال دیگه هم وجود دارد آقای علوی، و اون اینه که و من الماء کل شیء حی، نبات روی زمین هم ریشش در آبه و اون که روی آب نزدیکتر استفاده میکنه بدون واسطه از آب، و اون که روی زمین با یک واسطه استفاده میکنه. پس گیاهی که از آب رویده شده باشد در گیاه بودنش علی الظاهر و علی التحقیق بر اساس درایه شبهی نداشته باشد. سؤال شما، سؤال آقای نور محمدی.
تطبیق کلی بر مصادر جزئی اگر بر اساس عرف خاص باشه چه مشکلی داره؟
چون ما به عنوان اصلا بسیار فرمایش شما یک دو اول عرف خاص نیست، معنای لغوی متداول بین ما نبات گیاه عرف خاص نیست، گیاه مال همه مردم. و ثانیاً اون اشکال به قوتش باقی است آقای که عرف مرجع، یادتون نره، عرف مرجع برای تعیین معانی الفاظ عرفی است، نه برای تطبیق مفاهیم بر مصادیق. بله، اون کار دقت میخواد. آقای نور محمدی، سوال مال شما بود. آقای سندب مساج، گفتم صدای بلندی بود، عربی بود.
السيد الخوئي استدل على الجواز بالبراءة، لماذا؟ انه تجي قاعدة الاشتغال، الاشتغال اليقيني يستدعي انه الفراغ اليقيني.
سنتحدث إن شاء الله. أمهلني رويدة سنتحدث ذاك الموضوع بكامله إن شاء الله. وأما مسألة شماري 17 مفرمويت ك يعني شماري 17 يجوز السجود على القبقاب وان عن المتخذ من الخشب مما ليس من الملابس المتعارفه وان كان لا يخلو من اشكال وكذا الثوب المتخذ من الخاص. جائز سجده بر قبقاب و نعلی که گرفتش و ساخته شده از چوب، ظاهرا عطف تفسیری است. قبقاب همون نعلی است که از چوب گرفته میشه، قبقاب غیر از اون نعلی که از چوب گرفته میشه چیز دیگری نیست، عطف تفسیری است. اخذ شده است از خشب مما لیس من الملابس المتعارفه، اینا از ملابس متعارف نیست. و این کان لا یخلو عن اشکالن که جزء ملابس گفته می شود، و بهتر این است که انسان بر اون نعلی که از چوب گرفته شده سجده نکند. خیلی خوب. و کذا ثوب متخذ من الخاص، لباسی دیگر، لباسی که دیده نمی شود، کلاهی، کلاه ارمنی میگن ظاهرا، که از خوص و برگ نخل ساخته میشود برای حفاظت از گرما، اون هم جزء ملبوس گفته میشود، به اون هم سجده کردن گویا محل احتیاط باشد که جزء ملبوس به حساب بیاد. مسئله شماره 18 انشاءالله فردا. سلامتی آقای معظم، سلامت خط کنید.